بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و سلام بر زهرا، دختری خوش نسیم تر از گلهای بهار، مادری بی مثل و تکرار و همسری تجسم عشق و ایثار. سلام بر زهرا، ریحانه رسول. لحظاتی رو همراه شما باشیم با موضوع عفاف. با حضور سرکار خانم فخر روحانی تصمیم داریم در برنامه ریحانه این بحث رو پی بگیریم. با حضور محقق ارجمند سرکار خانم فخر روحانی انشاءالله مورد توجه شما قرار بگیره. خانم فخر روحانی، ما توی برنامه های قبل به طور کلی با مبحث عفاف آشنا شدیم. شما صحبت هایی رو در مورد بحث عفاف برای ما مطرح کردید، اما موضوعی که همیشه درباره عفاف مطرح بوده اینه که بسیاری از زنان، به خصوص دختران جوان ما، رعایت عفاف رو یک امر فردی میدونن و عقیده دارن که آثار رعایت کردن و یا نکردن عفاف به خود شخص برمیگرده و به اطرافیان هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. گروهی هم معتقدن که رعایت عفاف یه امر اجتماعیه و کسی که عفاف رو رعایت نمیکنه باید پاسخگوی جامعه هم باشه. حالا میخواییم به این مسئله بپردازیم که آیا رعایت عفاف یه امر فردی یا اجتماعی و قلم روی عفاف چه محدوده‌ای رو در بر میگیره؟ خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رعایت عفاف ضمن اینکه یک امر فردی هست و در درون قلب و جایگاه ارزش اعتقادی انسان‌ها جای می‌گیره، در مرحله بعدی به سلامت و امنیت و آرامش اجتماع هم منجر میشه. بنابراین ما هم تأیید می‌کنیم نظر اون دسته‌ای رو که این رو یک امر فردی می‌دونن و هم دسته‌ای رو که یک امر اجتماعی می‌دونن. یعنی با اینکه رعایت عفاف به تنهایی یک امر فردی هست، اما آثار و تبعاتش یک امر اجتماعی هست. بله. و به سلامت و امنیت و آرامش اجتماع کمک مؤثری میتونه بکنه. امروزه از رعایت عفاف در مرحله اجتماعی روانشناسا به رعایت هنجارهای اجتماعی تعبیر میکنن. بله. این نکته یه قدری با اون تعابیر دینی ما متفاوت هست. از دید روانشناسان هر رفتاری که با عرف اجتماع مغایرت داشته باشه هنجار شکنی شمرده میشه. اینکه شخصی یک لباسی رو بپوشه که در این جامعه مرسوم نیست، به کیفیتی عمل کنه که در اینجا مرسوم نیست، گفته میشه این شخص هنجار شکن هست. در حالی که از دیدگاه دینی هر رفتاری که با معیارها و موازین شرعی مغایرت داشته باشه در چارچوب هنجارهای اجتماعی باشه یا نباشه مردود هست. حالا ممکنه هنجارهای یک اجتماع به مرور زمان هی بازتر بشه بر اثر تساهل و تسامح و بر اثر بیتوجهی متولیان امور، بیتوجهی افراد اجتماع، هی این هنجارها مرتباً در معرض تهدید قرار میگه. لذا هی معیارهای هنجارها ساده تر میشه، کوچکتر میشه، آهسته، و هی این ارزشها در معرض تخریب قرار میگیره. لذا دین اسلام در خصوص تکلیف اجتماعی افراد فراتر از بحث هنجارشناسی آمده بحث مغایرت با ارزش‌های دینی رو مطرح کرده. هر کجا ارزشی زیر پا نهاده شد، همه انسان‌ها موظفن، نه حکومت، همه انسان‌ها موظفن نسبت به این هنجارشکنی عکس العمل نشان بدن. لذا می‌بینیم که در دین ما به امر به معروف و نهی از منکر خیلی توصیه شده. چرا؟ چون اون انعکاس اجتماعی رفتار افراد هست. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که تا به کنون روی زمین قدم گذاشتن. چرا؟ چون امر به معروف میکنید و نهی از منکر. یعنی ارزش ما مسلمان ها تا اون مرحله است که پایبند به امر به معروف و نهی از منکر هستیم، پایبند هستیم به ارزش های اجتماعی ما. بله. و اجازه نمیدیم هر کسی بیاد این ارزش های اجتماعی رو در معرض حدک و حدمه قرار بده. لذا در سوره نور، ابتدای آیات سوره نور آیه دوم، خداوند میفرماید به زن و مرد زناکار هر کدامشون 100 ضربه شلاق بزنید. بعد نکته دیگه‌ای که در انتها میاره خیلی قابل توجه است. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. به هیچ وجه باهاشون مدارا نکنید.
بله.
تساهل و مدارا کردن در خصوص اون معصیت هایی که امنیت اجتماع رو به خطر میاندازه اصلا جایگاهی نداره. خیلی بحثی هست امروزه که این بحث خیلی ها رو به خودش مشغول کرده که آیا دین ما دین خشونت هست یا دین تساهل و تسامح هست. هر دوی اینها رو در جایگاه خودش ما در دین داریم. خشونت با کسی که داره با هنجارهای اجتماعی رو مقابله میکنه، با کسی که داره ارزش‌ها رو در معرض حتمی قرار میده. قرآن میفرماید هیچ رأفتی نسبت به اون نشان ندید. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به خدا ایمان دارید بدون رأفت حتما حد اینها رو جاری کنید. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، و موقعی که حد جاری میشه باید مردم بایستن و ببینن این صحنه رو. یعنی شکستن یک ارزش در اجتماع باید به لحاظ بار ارزشی برای افراد انقدر گران تمام بشه که اولا هیچ رأفتی نسبت به اون شخص انجام ندیم، ثانیا کسانی باشن که این صحنه رو مشاهده کنن، درس عبرتی باشه و این پیام رفته رفته در جامعه منعکس بشه. لذا رعایت عفت یک امر فردی هست، منتها اگر کسی بخواد با بی‌موالاتی و رعایت نکردن مرز حیا و عفت مرزهای اجتماعی رو در هم بشکنه، باید در این خصوص بهش تذکر داد.
ممنونم از شما سرکار خانم فخر روحانی. حالا بعد از این بررسی کردیم که عفاف یک امر فردی هست و همینطور اجتماعی، یعنی هر دوی اینها رو در بر میگیره و قلمرو محدودش رو هم شما فرمودید، ما میخواییم اینجا این رو مورد تاکید قرار بدیم که مخاطبین بحث عفاف هم مردان هستن و هم زنان. یعنی رعایت کردن عفاف هیچ وقت برای گروه خاصی از آدمای اجتماع نبوده. ما نمیتونیم بگیم که فقط زنان مخاطبین بحث عفاف هستن و موظف هستن که عفاف رو رعایت بکنن. بنابراین عفاف عمومیت داره. ولی چرا عفت بیشتر به زنان توصیه شده توی اسلام؟
بله، با اینکه عفاف و پاکدامنی همونطور که شما اشاره کردید مختص بانوان نیست و صرفاً به اونها سفارش نشده، ولی بیشتر کاربرد و استعمال این کلمه و اون چه که متبادر به ذهن هست در خصوص بانوان هست.
بله.
در فرهنگ قرآنی رعایت عفاف به زنان و مردان به صورت مساوی توصیه شده. لذا در آیات 31 و 32 سوره نور ابتدا مردان مؤمن رو توصیه به رعایت عفاف و پاکدامنی کرده و به دنبال اون توصیه به زنان اهل ایمان کرده. در این حال در آیات دیگری عفاف رو گاهی اختصاصا از مردان خواسته رعایت عفت رو، مثل و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. در یه مواردی هم اختصاصا بانوان رو مخاطب قرار داده، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. یعنی امر به هیچ وجه اختصاص به هیچ کدوم از این اصناف نداره. بخشی از توصیه های دینی مخاطبش مردان هستن، بخشیش زنان هستن، ولی همونطور که اشاره کردید عموماً رعایت عفت به خصوص در عرف ما اختصاص بیشتری به جامعه بانوان داره.
بله.
و راز این مطلب هم در اینه که به مقتضای حکمت خداوند ظرافت‌هایی رو در خلقت زنان منظور کرده که ضمن اینکه این ظرافت‌ها اسباب و ابزار تداوم حیات بشری هست، اگر در مسیر نادرست قرار بگیره، از اونجا که خداوند در این صنف میل به خودنمایی و خودآرایی رو قرار داده، میتونه سرحلقه بسیاری از مفاسد و ناهنجاری های اجتماع بشه. خداوند در آیات 10 تا 12 سوره تحریم میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا و همینطور ضرب الله مثلا للذین آمنوا. دو تا ضرب المثل خداوند برای انسان های کافر بیان میکنه و دو تا ضرب المثل برای انسان های مؤمن. جالب هست که ضرب المثل انسان های کافر دو تا شخصیت خانم هستند، همسر نوح و همسر لوط، و ضرب المثل انسان‌های اهل ایمان هم دو تا خانم هستند، همسر فرعون آسیه و همینطور مریم سلام الله علیها. از رهاورد این آیات استفاده میشه که نقش زنان در زیرساخت‌های اجتماعی بسیار مؤثره. اگر زنان در یک جامعه راه هدایت، عفت و پاکدامنی رو در پیش بگیرن، زیرساخت‌های اجتماع بر مبانی عفاف و هدایت به وجود میاد. لذا اگرچه توصیه به عفاف و پاکدامنی در هر دوی این صنف هست، اما زنان به خاطر اینکه سمت مادری اجتماع رو دارن و تربیت نسل بعد به اونها سپرده شده، جایگاه شایسته تری دارن برای رعایت عفاف و پاکدامنی. به اضافه این که اشاره کردیم که بانوان به لحاظ جسمی هم بیشتر در معرض این مسائل هستن، به خصوص که قرآن توصیه کرده که شایسته است زنان از تبرج و خودنمایی پرهیز کنن.
بله.
تبرج از اون معصیت هایی است که متاسفانه ویژه زنان هست، خودآرایی و خودنمایی در منظر اجتماع که از او به شدت نهی شده، و جامعه عفیف جامعه‌ای هست که بانوان عفیفه اون فرزندان پاکدامنی رو تربیت کنن و به اجتماع تحویل بدن.
انشالله که همه زنان ما از این دست باشن و بتونیم هم حیا و عفت و پاکدامنی رو در خودمون تقویت بکنیم و هم در تربیت فرزندانمون کوشا باشیم، از همون ابتدا به فرزندانمون یاد بدیم مرزهای حیا و عفت رو به اونها بیاموزیم، آشنا بکنیم با معارف دین تا بتونیم نسلی رو انشالله سالم تحویل جامعه اسلامیمون بدیم که امنیت و آسایش جامعه رو در بر داره. در این قسمت گزارش رو به اتفاق بشنویم، بعد باز هم در خدمت شما هستیم با ادامه بحث عفاف.
به نظر شما چه چیزهایی حریم عفاف و حریم عفت رو میشکنه؟ خب اجازه بدید که جواب این سوال رو توی این گزارش از یه خانم محترم هموطن بپرسیم. سلام.
سلام.
خب سوال منو شنیدید؟
بله.
چه چیزهایی حریم عفاف رو میشکنه؟ نظر شما چیه؟
من فکر میکنم عفاف یه مرز و محدوده ای داره که هر کسی از این مرز و محدوده ای که هست فراتر بره، خب یه سری مشکلاتی پیش میاد که همون بهش میگن در واقع شکستن اون در واقع مرز و محدوده.
خب اون مرز و محدوده هایی که الان شما بهش اشاره کردین چیا هستن که اگر اونها برداشته بشن اون وقت عفت و عفاف یک خانوم اصلا یک انسان شکسته میشه؟
عفت در گفتار فکر میکنم باشه، در رفتار، در نگاه کردن، سری مسائل مختلفی هستش که رعایت کردنشون هم به نفع خود آدم هم به نفع جامعه.
خب مثلا عفاف در رفتار، عفت در رفتار رو چیا تشکیل میده که اگر خدای نکرده رعایت نکنیم و خیلی راحت از کنارش رد بشیم اون وقت به عفت و عفاف خودمون صدمه زدیم؟
عفت در رفتار یکی مثلا نگاه نکردن به نامحرمه، بعد یه سری مثلا خلوت نکردن با یه شخص نامحرمه، در حرف زدن با شخصی مثلا روی یک سری مسائل رو رعایت کردن، فکر کنم همینا.
اینا مواردی از در واقع عفت در رفتاره. خب از خودتون برام بگید، خودتون چقدر فکر میکنید تا حالا تونستید یه خانم عفیفه باشید؟
راستش تا جایی که بتونم این کارو کردم، یعنی امیدوارم که بتونم انجام بدم بعد از اینا
انشالله. خب متشکرم، امیدوارم که همیشه سالم باشید و سعادتمند.
منم از شما تشکر میکنم. متشکر. خدا
سلامت باشین انشالله.
خب به اتفاق گزارش سرکار خانم حبیبی و این دوست عزیز جوان رو شنیدیم. انشالله که همه جوانهای ما رعایت بکنن حجاب رو، که چه بسا این رعایت کردن حجاب میتونه سلامت خودشون و بعد جامعه رو به ارمغان بیاره و در بر بگیره. خب سرکار خانم فخر روحانی، با توجه به اینکه گزارش رو شنیدیم و این دوست عزیزمون اشاره کردن که هر کسی یک حریمهایی رو در مورد حجاب و عفاف برای خودش قرار میده و تمایل نداره که از حد عفافی که برای خودش قائل هست بگذره، اما عفت هم مثل خیلی از مسائل دیگه در معرض خطرهای جدی قرار داره که ممکنه آسیب‌های جبران ناپذیر رو به زنان وارد بکنه. با توجه به صحبت‌هایی که این دوست عزیزمون گفتن، می‌خوایم که حریم عفت رو برای ما مشخص بکنید که در چه مواقعی این حریم به خطر می‌افته و خطرات در پی این رعایت نکردن عفت به وجود میاد.
بله، حریم عفت در مواقع و جایگاه‌هایی که اختلاط ناروا وجود داره سخت به خطر می‌افته. به همین جهت در آموزه‌های دینی فقها کراهت شدید برای اختلاط ناروای زن و مرد قائل شدند. امروزه بسیاری از مشاغل و حتی محیط‌های تحصیلی ما به ناچار مشاغلی مختلط هستند و در این محیط‌ها دختران و پسران جوان ما باید سخت مراقب باشند تا مرز حریم عفت و حیا اونها در هم شکسته نشه. از طرف دیگه برخلاف سیره گذشتگان ما که به این راحتی‌ها به خانم‌ها و دخترها اجازه خروج از منزل داده نمی‌شده، امروز امکان خارج شدن بانوان و دختران از منزل فراهمه، بلکه این رو متأسفانه برای خودشون یک ارزش خلم داد میکنن. من میخوام در رابطه با همین نکتهی که در گزارش بود خدمت دوستان عرض کنم که اغلب نوجوانان و جوانان ما با صفای دلی که دارند 1001 واحد درسی رو گذروندند و در رابطه با بحث عفاف، حیا و پوشش که ضروری ترین مقوله همه زندگیشون هست، یعنی نه بحث فقط مدرک تحصیلی، نه فقط شغل، نه فقط یکی از حیثیت های زندگی، بلکه بر همه زندگیشون احاطه داره.
بله.
کمترین اطلاعات نهادینه شده رو ندارن. یکی از مباحثی که امروز مادرای ما متولیان امر تعلیم و تربیت به طور جدی در این خصوص چالشی رو مطرح میکنن و معمولا هم تو اجتماع این سخن شنیده میشه، اینه که آیا باید بچه‌ها رو، دختر خانم‌ها رو اجبار کرد در موندن در خونه یا باید باید به اونها اجازه داد خارج از خانه برن و به اونها آموزش بدیم نحوه برخورد رو. من میخوام بگم حضرت علی علیه السلام در توصیه به امام حسن علیه السلام میفرماید وکفف علیهن من ابصارهن بحجاب کایاهن، خودت رو حجاب و حائلی قرار بده برای خارج نشدن زنها از خانه، برای اینکه چشمانشون به منظر نامحرم نیفته. یعنی بله، اولیا امر تعلیم و تربیت، پدرای مادرای محترم از اون اقتدار لازم در امر تربیت باید برخوردار باشن. بله. باید ضرورتاً اجازه ندن اختلاط ناروا به وجود بیاد، برای هر چیزی اجازه ندن که دختر خانم خیلی راحت حاضر بشه تو هر مهمانی که صحیح نیست حضور در کنار نامحرم، زمینه ارتکاب معصیت رو ایجاد کنن. با توجه به اینکه جوانها و نوجوانهای ما هنوز انقدر به لحاظ ارزشی اون به اصطلاح توان لازم رو در درون خودشون ندارن که خود نگهداری کامل از معصیت رو داشته باشن. میفرماید فإن شدت الحجاب خیر لك و لهن من الارتیاب، این سختگیری تو در مواجه نشدن فرزندانت با زمینه معصیت هم برای تو خوب هست و هم برای اونها. ما این همه تو ایام فاطمیه در رابطه با پرهیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از اختلاط با مردان سخن میگیم، بعد وقتی زمینه تربیت برای فرزندانمون به وجود میاد بگیم نه، من نمیتونم اون رو نهی کنم از حضور در مشاغلی که ضرورت چندانی هم برای حضور وجود نداره. ان استطعت ان لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل، در همون وصیتی که عرض کردم امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیه السلام دارن، میفرمان اگر میتونی کاری بکن که فرزندان دخترانت به هیچ نامحرمی نگاه نکنن، زمینه حضور در محضر هیچ نامحرمی رو پیدا نکنن. لذا بچه‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌های ما به لحاظ ارزشی هنوز اون ارزش‌های لازم رو به صورت کامل دریافت نکردن، در معرض معصیت‌هایی قرار می‌گیرن که برای اونها ساخته نشدن و امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص احوال آخرالزمان می‌فرمایند در آخرالزمان زن‌هایی پیدا می‌شن که در عین پوشیدگی برهنه هستند، از خانه با خودآرایی بیرون میان. اینها زنهایی هستند که از دین خارج شدند و به سوی فتنه ها شتابانند، به سوی شهوت ها تمایل دارند و در جستجوی لذت ها هستند، بانوانی که حرام الهی رو حلال میدونند و این جماعت پیوسته در عذاب دوزخ گرفتار خواهند موند.
خیلی ممنونم، خیلی زیبا اشاره کردید، هم ما و هم دوستان از این بحث استفاده کردیم. حالا به دنبال این خطرهایی که گفتیم عفت از چه راههایی به خطر میفته، شاید بشه گفت یکی از خطرهایی هم که به حریم عفاف در جامعه ما آسیب وارد میکنه تهاجم فرهنگی غربه که به سرعت در حال گسترشه. دشمنان ما برای رسیدن به مقاصدشون سعی میکنن به تخریب ارزش‌ها بپردازن که عفاف هم از این قاعده مستثنا نیست. میشه گفت ما با تهاجمی روبرو هستیم که کاملا برنامه ریزی شده و دقیق هستش. در این باره میخوایم بیشتر برامون صحبت بکنید که نقش دشمنان ما در این امر چقدر هستش و از چه راههایی سعی میکنن به حریم عفاف جامعه آسیب وارد بکنن. البته خیلی به طور خلاصه،
من اجازه میخوام که این بحث رو اگر قراره به طور خلاصه عنوان کنیم، واگذار کنیم به اون افکار اجتماعی جامعهمون. ما تو جامعهمون امروز میبینیم که ابزارهایی که از سوی غرب و از خارج از مرزها به جامعه ما تزریق میشه به شدت حجاب و حیای فرزندان و بانوان ما رو مورد هجوم و حمله قرار داده. اگر زیرساختهای عفاف و حجاب زنان و دختران ما زیرساخت ارزشهای فرهنگی و شخصیت انسانی اونها نبود، می دیدیم که تهاجم فرهنگی غرب دقیقاً این نقطه رو نشانه نمی گرفت.
بله.
این که در یک جامعه با از بین رفتن مرزهای حیا و حجاب و عفاف همه ارزش‌های اون مورد هجوم و حد که حرمت قرار می گیره بسیار بدیهی هست. لذا می بینیم که موضوع مشترک و پیام همه برنامه‌هایی که از اون سوی مرزها برای نوجوانان و جوانان ما میاد متأسف دقیقاً همین نقطه رو نشانه گرفته. با توجه به اینکه جوانان و نوجوانان ما هم به خصوص به خاطر ویژگی سنشون در معرض این برخوردها هستن، نه اون آموزش‌های لازم رو دیدن و نه از اون ارزش‌های لازم در مقوله اعتقاداتشون برخوردار هستن، متأسفانه هدف خوبی هم برای این تیرهای بلا هستن. لذا از همه متولیان امر تعلیم و تربیت خواهش می‌کنیم که اولاً توی زمینه زیرساخت‌های اعتقادی فرزندانمون تلاش لازم رو داشته باشن، ثانیاً در صورتی که هنوز اون زیرساخت‌های لازم نهادینه نشده، از قرار گرفتن بچه‌ها در معرض این هجوم‌ها و این خطرات و این تیرها سعی کنند اونها رو نجات بدن و فرصتی رو فراهم کنند که بچه‌ها کمتر با این خطرات مواجه بشن.
خیلی ممنونم سرکار خانم فخر روحانی. انشالله اگر فرصتی بود در برنامه‌های آینده به این بحث خواهیم پرداخت.